ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دو سناتور با نفوذ آمریکایی تاکید کردند توافق احتمالی احیای برجام برای بررسی به کنگره ارائه خواهد شد. قیمت مسکن در تهران رکورد شکست. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید دست کم 9 کولبر در غرب ایران با تیراندازی نیروهای مرزبانی زخمی شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید و همچنین در پی اون به یک گفتگوی ویژه توجه کنید. باب منندز و لیندزی گراهام، دو سناتور با نفوذ دموکرات و جمهوری‌خواه که به اسرائیل سفر کردند، روز دوشنبه 14 شهریور دیروز در یک نشست خبری در اورشلیم گفتند که دولت جو بایدن متعهد شده است در صورت دستیابی به توافق با ایران در زمینه احیای برجام آن را برای بررسی به کنگره آمریکا بیاورد. لیندزی گراهام در این حال به خبرنگاران گفت که نمایندگان کنگره در سفر به اسرائیل اطلاعاتی تکان دهنده درباره برنامه هسته‌ای ایران از مقامات اسرائیلی دریافت کردند. شمار زیادی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های گذشته پیشنهادات متعددی برای ایجاد مانع بر سر راه احیای برجام ارائه داده و از راه‌های گوناگون تلاش کردند که حتی در صورت عملی شدن این توافق ایران از آن نفعی نبرد. گزارش بانک مرکزی ایران حاکی است که قیمت مسکن در تهران در مرداد ماه گذشته نسبت به تیر ماه امسال 2.5% رشد داشته و به رکورد جدید 42,730,000 تومان برای هر متر مربع رسیده است. بر اساس این گزارش تعداد معاملات مسکن در تهران در مرداد ماه به نسبت تیر ماه 24% افت داشته و به حدود 7800 مورد سقوط کرده است. بانک مرکزی توضیحی درباره علت این موضوع نداده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط بهای اجاره ها در تهران و مناطق اطراف پایتخت ایران در مرداد ماه نسبت به تیر ماه امسال حدود 5% و نسبت به مرداد سال گذشته بین 45% تا 51% رشد داشته است. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید در مدت 5 روز گذشته دست کم 9 کولبر در مناطق مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه با تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی زخمی شدند. بر اساس این گزارش در 1.5 ماه گذشته به دنبال تیراندازی نیروهای مرزبانی دست کم 7 کولبر کشته و 21 کولبر زخمی شدند. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان 3 کولبر دیگر نیز هنگام کولبری بر اثر انفجار مین به شدت مجروح شدند. پیشتر جلال محمودزاده نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر از کشته و زخمی شدن بیش از 170 کولبر در سال 1400 خبر داده بود. مقامات جمهوری اسلامی کولبری را نوعی قاچاق کالا می دانند، اما بسیاری از منتقدان و فعالان مدنی و صنفی با اشاره به فقر و بیکاری گسترده و نابرابری های موجود کولبری را تنها راه زنده ماندن ساکنان مناطق غرب ایران می دانند. و ما احمد وحیدی وزیر کشور ایران از طرح موسوم به صیانت از تشکل‌ها که به دلیل مسئله ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حوزه تایید صلاحیت افراد متقاضی باعث بروز نگرانی در میان سازمان‌های غیر دولتی در ایران شده است دفاع کرد. احمد وحیدی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری ایلنا در ارتباط با اینکه در طرح جدید مجلس در مورد سازمان‌های مردم نهاد موضوعاتی مطرح شده که نگرانی‌هایی را برای این سازمان‌ها به وجود آورده است، گفت که نگرانی در این مورد وجود ندارد. از اعتراضات اصلی فعالان این حوزه ورود نهادهای نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدیه گلرو، فعال سیاسی ایرانی مقیم سوئد را جویا شده است.
کابینه رئیسی به طور کلی بسیار بسیار دولت امنیتی هستش و یکی از امنیتی ترین وزرایی که توی این کابینه هستش احمد وحیدیه که سابقه بسیار بسیار سیاهی داره در سپاه پاسداران، در نیروی قدس و وزارت دفاع. و وقتی که احمد وحیدی میاد در مورد سیانت از جامعه مدنی حرف میزنه، این رو به ذهن مخاطب متبادر میکنه که داره در مورد یک مسئله امنیتی حرف میزنه، چون پرونده و سابقه احمد وحیدی اساسا مربوط میشه به نهادهای امنیتی و گذاشتنش توی همین موقعیت همین وزارتخونه ای هم که الان هستش به خاطر اینه که نگاهی که جمهوری اسلامی داره به مسئله نهادهای مدنی نگاهی کاملا امنیتی هستش.
خانم گلرو، فعالان حوزه جامعه مدنی به شدت از این رویکرد دولت نگران هستند. یک جلسه‌ای بوده با حضور 10 نفر از تحلیلگران و کارشناسان این حوزه و در اون تاکید شده که این با روح فعالیت‌های مدنی و حزبی فاصله داره و تشکل‌های مردم نهاد رو از قالب مردمی بودنشون در میاره و به ابزاری در دست دولت‌های مستقر بدل می‌کنه. از دیدگاه شما این روند با چه هدفی اصولاً انجام میشه؟
همونطوری که اشاره کردید، روندی که تا الان با روح فعالیت مدنی کاملا در تضاد هستش، به خاطر اینکه نهادهای مردم نهاد و فعالیت مدنی و جامعه مدنی بخشی مستقل از دولت هستند. پس ورود دولت و نهادهای امنیتی برای اینکه بگه چه کسانی میتونن NGO داشته باشن، چه کسانی میتونن اصناف رو تشکیل بدن، این با کلیت جامعه مدنی و فعالیت‌های مدنی در تضاد و تناقض. همونطوری که این مسیر کار امروز و دیروز و 2 سال قبل نیستش، از سالهای اول بعد از انقلاب گروه های مختلف زنان بوده، گروه های مختلف معلمان و کارگران وجود داشته. اصناف کارگری به دستور نهادهای امنیتی همه منحل شد تا خانه کارگر شکل بگیره و انجمن های اسلامی کار شکل بگیره. در مورد زنان هم همینطوره، در مورد معلم ها هم همینطوره. یعنی اساسا جامعه مدنی مستقل رو جمهوری اسلامی از روز اولی که شروع به کار کرده و دیگه قدرت رو به دست گرفته دشمن جمهوری اسلامی بوده.
خانم گلرو، میگی دشمن، واقعا چرا جمهوری اسلامی سازمانهای مردم نهاد رو دشمن خودش باید فرض کنه و در صورت ورود نهادهای امنیتی نظامی به موضوع سازمانهای مردم نهاد واقعا چه کسی بازنده واقعی خواهد بود؟
چرا نهادهای مدنی رو جمهوری اسلامی دشمن خودش میدونه؟ به خاطر اینکه اگر این نهادهای مدنی قدرت بگیرن میتونن به یک نیروی آلترناتیو تبدیل بشن. در بسیاری از تغییراتی که امروز در دنیا شکل میگیره، در بهار عربی و در انقلابهایی که در اروپای شرقی شکل گرفت، همین نهادهای مدنی و NGOها بودن که مردم رو به دور همدیگه جمع میکردن. پس قدرت گرفتن جامعه مدنی میتونه کاملا در تضاد با منافع جمهوری اسلامی باشه. همونطوری که میبینیم تا امروز همه نهادها رو سعی کرده اخته بکنه به شکلی، و نهاد انجمن امام علی رو هم که دیدیم وقتی که قدرت گرفته بود، وقتی که در سراسر ایران میتونست فعالیت بکنه، سریع زنگ خطری اعلام شد که این میتونه به یک نهاد تبدیل بشه که قدرتی داشته باشه که قدرتش از کمیته امداد خمینی، از بهزیستی که زیر نظر دولت جمهوری اسلامی هستش بیشتر بشه. مردم در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک جمعیت امام علی رو خیلی بیشتر از این نهادها میشناختن، به صورتی که من خاطرم هستش که در روستاهای اطراف تهران که مدرسه های کپرنشین وجود داره، در جایی 20 کیلومتری پمپ بنزینی که بین تهران و ورامین هستش، یکی از کارهایی که جمعیت امام علی کرده بود این بود که در کنار اون مدرسه ها، خب امکان ساختن مدرسه خیلی سخت‌تر بود و هزینه بیشتری داشت، یک توالت عمومی برای بچه‌هایی که از جاهای مختلف میان و اونجا میخوان تحت آموزش قرار بگیرن ساخته بود. یک هفته فقط طول کشید، سال 97 بود، آبان ماه سال 97، یک هفته بعد از ساختن این توسط جمعیت امام علی از اماکن اومده بودن و اون رو خراب کرده بودن. وقتی ما رفتیم اونجا اهالی گفتن که از اماکن اومدن اینجا رو خراب کردن و گفتن از ما مجوز نخواسته بودن بگیرن. یعنی چیزی که میتونست زندگی تعدادی از دانشجویان و کودکان رو اونجا راحت بکنه نیاز به مجوز از جمهوری اسلامی داشت و اداره اماکن اون رو خراب کرده. کلیت وجود هر چیزی از این نهادهای مردمی که میتونه مردم رو کنار همدیگه قرار بده، اونها رو به یک قدرت آلترناتیو تبدیل کنه، دشمن سرسخت نه فقط جمهوری اسلامی بلکه همه دیکتاتوریاست. به خاطر همین میبینیم که هر روز و هر روز نگاه امنیتی نسبت به این نهادهای مدنی داره بیشتر میشه.
احمد وحیدی وزیر کشور از طرح نگران کننده برای سازمانهای مردم نهاد دفاع کرد. از مهدیه گلرو فعال سیاسی مقیم سوئد میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
موزه هنرهای معاصر تهران این روزها گنجینه ای از آثار بی همتای هنرمندان سرشناس نقاش و مجسمه ساز دنیای غرب را به تماشا گذارده است. اکثر این آثار مدرن یک دهه پیش از وقوع انقلاب اسلامی به سفارش شهبانو فرح پهلوی گردآوری و خریداری شده بود. این نمایشگاه تا 27 شهریور ماه جاری فعالیت دارد و تاکنون بیش از 20,000 نفر از آن بازدید کردند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برای نخستین بار در چند دهه اخیر برخی از آثار هنری مدرن قرن بیستم از انبارها و مخازن موزه هنرهای معاصر تهران که از انظار عمومی پنهان نگاه داشته شده بود بیرون آورده شد و در چارچوب نمایشگاهی 131 شاهکار هنری دنیای غرب به نمایش درآمد. این نمایشگاه در اواخر مرداد ماه دو روزی به دلیل مشاهده حشراتی موذی تعطیل شد و پس از عملیات سمپاشی و آفت زدایی کار خود را از سر گرفت. در این گنجینه که به چند میلیارد دلاری هم معروف است، آثار نفیس 34 هنرمند سرشناس از کشورهای غربی در دو سبک مینیمالیسم یا کمینه‌گرایی و کانسپچوال و یا هنر مفهومی ارائه شده. در این مجموعه آثار تابلوهای نقاشی از اندی وارهول، جکسون پولاگ، ونسان ون گوگ، کلود مونه، پابلو پیکاسو و ده‌ها هنرمند نامدار دیگر هم به چشم می‌خورند. علاوه بر 131 تابلوی نقاشی و شماری مجسمه در این نمایشگاه گفته می‌شود هنوز آثار ارزشمند دیگری نیز وجود دارند که در این موزه پنهان مانده. این نمایشگاه دیدنی در موزه هنرهای معاصر تهران در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که در پی وقوع انقلاب اسلامی بر اکثر این آثار بی‌بدیل برچسب ترویج ابتذال و نفوذ فرهنگ غرب زده شده بود. اکثر آثار این گنجینه هنری در دهه پایانی سلطنت محمد رضا شاه پهلوی که بهای نفت به نحو چشمگیری افزایش یافته بود به سفارش فرح پهلوی ملکه پیشین ایران گردآوری و خریداری شده بود. این مجموعه آثار منحصر به فرد تا 7 سال پیش از انظار جهانیان به دور مانده بود، ولی در پی امضای توافقنامه برجام در شهر وین اتریش، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه وقت و رئیس جمهور کنونی آلمان در دیداری از تهران تفاهمنامه‌ای در گسترش مبادلات فرهنگی میان کشورش و ایران امضا کرد که در پایه آن قرار شد 60 تابلوی نقاشی از آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در شهر برلین به نمایش گذاشته شود. وزارت ارشاد و مقام‌های فرهنگی ایران حتی پذیرا شدند 30 اثر مدرن از نقاشان نام‌آور در دنیای غرب و 30 تابلوی نقاشی هم از هنرمندان نوگرای ایرانی راهی آلمان کنند. ولی پس از گذشت بیش از 1 سال ناگهان مقام‌های فرهنگی جمهوری اسلامی با مطرح کردن این مسئله که چه تضمینی وجود دارد این آثار پس از نمایش در برلین به ایران بازگردد، تفاهم‌نامه با آلمان را یک جانبه لغو کردند. و این در حالی است که مقام‌های مسئول فرهنگی آلمان پیش از این تضمین‌های لازم را داده بودند و حتی کتاب شکیلی از 60 اثر هنری یاد شده را هم منتشر کرده بودند. همزمان اما برخی از روزنامه‌های آن موقع آلمان در مورد لغو این تفاهم‌نامه از سوی ایران اینطور استدلال کرده بودند که چون این تابلوهای نفیس به ابتکار فرح پهلوی گردآوری و خریداری شده، مقام‌های جمهوری اسلامی از آن بیم داشتند که نمایش آثار هنری در آلمان به جای تبلیغی برای آنها به نفع فرح پهلوی تمام شود. به این دلیل جمهوری اسلامی به گفته این روزنامه ها تفاهم نامه با آلمان را لغو کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، میدونید که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. و پس از خواندن خبرها، شنیدن اونها و گوش دادن به رادیو خبرهای ما، گزارش‌های ما و حتی موسیقی رادیو فردا میتونید دیدگاه‌های خودتون رو هم در این باره و هم درباره هر آن چیز دیگری که مد نظرتونه با 00420221122113 در میون بگذارید. یادتون باشه صدای شما صدای فرداست و دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. خب به پایان این 15 دقیقه خبر و گزارش میرسیم، اما نوبت میرسه به یک گفتگوی ویژه. گفتگوی ویژه با سیاوش آذری، روزنامه‌نگار کهنه‌کار و بسیار پرسابقه ایرانی مقیم آمریکا. گفتگوی همکارم بهتاش خمسه‌پور با سیاوش آذری رو بشنویم و پس از اون هم همراه رادیو فردا بمونید و رأس ساعت 22 مجله شبانگاهی ما رو بشنوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
زاده 24 آبان 1313 هجری شمسی است. در خانواده ای اهل قلم و سیاست. از نویسندگان تهران مصور، امید ایران و سپید و سیاه بوده، روزنامه نگاری را بیش از 6 دهه پیش در کیهان آغاز کرده، نزدیک 60 سال پیش در خبرگزاری پارس کار خبری را پیگیری و اخبار سیاسی ایران و جهان همچنین رویدادهای دربار شاهنشاهی را گزارش می کرده است. در روزنامه کیهان گزارشگر سیاسی و در خبرگزاری پارس معاون مدیر اخبار، از اعضای فعال سندیکای روزنامه‌نگاران ایران و نیز از همکاران تلویزیون ملی ایران بوده است. در واپسین سال کاری در ایران به عنوان نماینده روزنامه کیهان و خبرگزاری پارس به آمریکا انتقال یافت و با وقوع انقلاب در ایران و برکناری اعضای قدیمی تحریریه های کیهان و خبرگزاری پارس دیگر به میهن باز نگشت و در آمریکا کار روزنامه نگاری و رسانه‌ای خود را پیش برد. فرصتی دست داد تا گفتگوی داشته باشیم با سیاوش آذری.
استاد آذری، بفرمایید که در عرصه روزنامه نگاری، کار خبرنگاری، با توجه به پیشینه طول و درازی که شما داشتین در این حرفه، چه نکات و اصولی رو حائز اهمیت میدونین؟
عرض کنم حضورتون که بیش از هر چیزی باید روی اصالت خبر تکیه کرد. یعنی یک گزارشگر حق نداره نظر خودش بنویسه در گزارش. بنابراین اگر مثلا بگه اونجا منظره زیبایی بود، این غلطه، برای که ممکنه جای دیگه پیدا بشه که زیباتر از اونجا باشه. روزنامه نگار یعنی گزارشگر باید همیشه مطالب خودشو از صافی وجدانش رد کنه. یک شغل بسیار بسیار حساسه و گزارشگر و روزنامه نگار باید این حساسیت رو درک بکنن و واقعا گزارش و مطالبی رو مطرح بکنن که به درد مردم جامعه بخوره. بنابراین ما باید همیشه در انتخاب مسائل، اگر خودمون انتخاب بکنیم چه بهتر، اگر هم ماموریت پیدا میکنیم از جانب سردبیر بریم خبری رو تهیه کنیم، باید این خبر از ارکان خبری سرشار باشه، یعنی اصالت داشته باشه و بی جهت بزرگ نکرده باشیم، کوچک نکرده باشیم، همون چیزی که هست. بنابراین یک خبرنگار کارش خیلی خیلی حساسه و این حساسیت رو باید در مخاطبان خبری خودش در نظر داشته باشه. اما بعضی ها خواستن به اصطلاح از این حرفه سوء استفاده میکنن. روزنامه نگاری و گزارشگری و خبرنگاری به اصطلاح وسیله سوء استفاده از مردم نیست و من مخصوصا به خبرنگارهای آینده دارم دستم این بود که بعد از اینکه تحصیلاتم رو بیشتر کردم به ایران برگردم و در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی به نسل بعدی خبرنگارا بیاموزم که کار خبری یعنی این، نه که بعضی ها میان ازش به عنوان وسیله برای اخاذی استفاده میکنن. نمونه هاشو دیدیم ولی من حالا وارد اون بحث نمیشم. اما باید همه ما روی اصالت خبر، درستی خبر تمام سعی و کوشش خودمون رو متمرکز بکنیم.
تحولات جدیدی در این سالیان گذشته در عرصه رسانه و خبررسانی صورت گرفته. استاد آذری، همطور که شما خودتون در جریانین، با به میان آمدن اینترنت و ابزارهای گوناگون و شبکه‌های اجتماعی، این تحولات رو شما چگونه میبینین؟ میبینیم که همچنان این مسئله که چه چیزی درسته و چه چیزی نادرسته، چه چیزی شایع است، صحت داره، خودش تبدیل به مسئله‌ای شده با توجه به این همه ابزارهای رسانه‌ای و ارتباط جمعی. این تحولات رو شما چگونه میبینین؟
بذارید براتون واقعا از روی وجدان حرف بزنم و من متاسفانه با تمام پیشرفتی که در وسائل خبری الان به اصطلاح به عمل اومده، یعنی اینترنت اومده و سامانه‌های دیگه خبری، از این بابت من باید اظهار تأسف بکنم، برای اینکه اشتباه بسیار هست، اشتباهات لغوی، اشتباهات عبارتی، اشتباهات مطلبی، هر سه. و من تعجب میکنم حتی سامانه‌های خبری مشهور، البته به زبان فارسی شده دارم عرض کنم، من دیدم که اینها ابداً و اصلاً اون اصول و مقررات خبرنویسی رو رعایت نمی‌کنن. در داخل این مملکت که هیچی اصلا صحبت شده کنیم. البته من برای کسانی که همچنان با اصالت دارن کار میکنن این احترام قائل هستم. ولی اون چرا که من دارم میبینم، حتی به یکی از دوستانم اخیراً گفته بودم که من نمیدونم به اصطلاح قدم دریدگی ما نداشتیم در گذشته، ولی الان میبینم انقدر زشت‌نویسی رو به اصطلاح طنز رو، یعنی به جاش زشت‌نویسی رو در پیش گرفتن. بنابراین این واقعا مایه نهایت تأسف منه به عنوان کسی که بیش از 50 سال در کار خبر بوده. آخه بیایید مطلبتون رو بنویسین. در هر شرایطی آدم باید وجدانش رو در نظر داشت. بعضی ها میان اصلا آدم های مشهور، آدم های با تجربه هم این کار رو میکنن. من واقعا اصلا تأسف میکنم از این بابت و امیدوارم هموطنان ما، هموطنان جوان ما، جانشینان ما، اینا این مسئله رو مد نظر داشته باشن. خیلی خیلی آقای بکتاش توی این خبرهایی که من دریافت میکنم غلطهای املایی هست، غلطهای انشایی هست. ما در گذشته به وضع بسیار بسیار دردناکی در پاره موارد خبر میدادیم. من یه نمونه برای شما میگم. تمام هدف من از آمدن به آمریکا این بود که بیام بیشتر درس بخونم، واجد شرایط بشم، برم تجربیات خودم رو درس بدم برای خبرنگارهای آینده. خب من در ایران خبرهای شاه رو تهیه میکردم. به من گفتن برید مشهد و از مشهد 50 فرسخم میرید به یه قریهی به نام خضری. این قریه در اثر زلزله خراب شده و دولت الجزایر اومده اینجا رو بازسازی کرده و شاه قراره بیاد اونجا بازدید کنه. من از مشهد با یک لندروور و راننده دو نفری حرکت کردیم، رفتیم به خضری. در طول راه البته گفتم این بی سیمی که پشت ما هست بردش تا کجاست؟ راننده گفت تا مشهد. گفتم من میخوام خبر رو به تهران به رادیو ایران برسونم، یعنی از طریق خبرگزاری فارس. گفتم همینی که میدونم به تو دارم میگم. گفتم چند سال روی این اتومبیل داری کار میکنید در این رشته؟ گفت 30 ساله. من وقتی گفت تا مشهد بیشتر برد نداره، اومدم به آقای ابوالفتح آتابای معاون وزارت دربار، گفتم شما به این هلیکوپتر استندبای، هلیکوپتر دومی که یک هلیکوپتر اول بود که شاه و خسروی رو اینا سوار می‌شدن و یک هلیکوپتر هم همیشه استندبای اومده آماده که اگر هلیکوپتر شاه حرکت نکرد با اون بتونن پرواز کنن. ایشون اومد به خلبان هلیکوپتر دوم سفارش کرد بعد از برنامه ایشون رو سوار کن. باش. برنامه اومد، مهدی عبدالجلیل هم اومد، سفیر الجزایر، و بازدید ها انجام شد و رفتن. علازه پرواز کردن رفتن. من اومدم سراغ هلیکوپتر دوم که سوار شدم، دیدم همه نشستن. کمربند مخصوص پروازم بستن. برای خلفا گفتم مگه قرار نشد که ما گاوروان نگردیم که چیکار کنم؟ نشستم دیگه. بعد دم در هلیکوپتر دکتر عیادی پزشک که مخصوص شاه بود و منو میشناخت، گفتم تیمسار خبر عرضت میمونه امروز؟ گفت به درک که بود. همین همین اکسال آمد، گفتم خبر عرضت به درک که بود بفرد. پرواز کردن رفت. حالا من موندم با این بی سی بی که تا مشهد بیشتر برد نداره. یه مرتبه یک چیزی به مغزم خطور کرد. اومدم گفتم منم آزمایش میکنم ببینم چطوری میتونم این خبر بفرستم. خبر شاه مملکت رو به شخص اول مملکت رو نمیشد چون ندیر یا بذاری شب پخش کنی. رفتم یه تیکه سیم بلند گرفتم از این درخت رفتم بالا، این سر سیم بستم به این درخت، طرف دیگه سر دیگری سیم به درخت دیگه، وسطشم با کبریت به سر فردک روشن کردم، یه سیم از اونجا بست کردم آوردم پایین تا روی آنتن این رند روور، آنتن تا آخرش بردیم بالا. حالا رانندگی داره من همجور تماشا میکنه، گفتم موتوریل روشن کنین، این فرکانس رو ببرید تا آخر آخر. آقای بکتاش باورتون میشه؟ گفتن به محض اینکه ارتباط برقرار شد گفت شیر خوشید سرخ ایران عمان بفرمایید، یعنی پایتخت اردن هاشمی. بعد گفتم منو بس کنیم به 26-213 خبرگزاری فارس. بس کردن، من با صدای خیلی خیلی خوب خبر دادم. وقتی تموم شد راننده از من پرسید، گفتم که اینو بهش میگن آنتن خطی، شما حتما آنتنای مربع مستطیلی که روی پشت بام ها بوده دیدین؟ منم دیدم. من گفتم بیام آزمایش کنم، به این ترتیب من تونستم خبر برسونم. اینها بود که من میخواستم واقعا بگم به خبرنگارای اگر یک جایی قرار گرفتین دست رو دست نذارین، به قول معروف عزا نگیرید، فکرتون به کار بندازین ببینید به چه ترتیبی میتونید خبر رو برسونید. چون یکی از شیوه های درست کار کردن و ارسال خبر تفکر، فکر بکنید. ولی منم اگر میامدم کجا دست میذاشتم رو دست فکر میکردم خبر رو نمیتونستم برسونم. به هر حال در کار خبر همیشه باید شما فکر بکنید به چه شیوهی میتونید. مثلا یا رفتم مانور تنگه هرمز رو که نیروی دریایی برگزار میکرد خبر بدم، گفتم فردا که علازت بیان اینجا مانور رو ملازم کنن تلفن چیه؟ گفتن تلفن یک دونه تلفن داریم که اصلا نمیشه ازش استفاده بکنیم، ما فردا تمام کارمون با مرسه، همون وسیلهی که در سال تلگراف به کار بسته میشه. اومدم چیکار کردم؟ تمام سناریوی فردا رو به وسیله ناخدا جهانباری رفتیم تو باشگاه نام یادداشت کردم، همه رو دادم تهران، گفتم این خبر رو بدین. به جای اینکه مثلا در آغاز خبر بنویسم که مثلا شاهنشاه در چه ساعتی تشریف فرما شدن، میگم بیش از اون امروز، و به این ترتیب خبر رفت. ببینید باید شما ابتکار به خرج بدید در خبر.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
استاد آذری، اگر بخواین از نمونه های درخشان کارهای رسانه‌ای و روزنامه نگاری یاد کنین، یا به طور کلی روزنامه نگاران برجسته کشور که خودتون هم در میان اونها جای دارین، چه نمونه هایی رو میتونین نام ببرین؟
عرض کنم بزرگتون سوال جالبی کردید. من با نهایت افتخار با عنوان یک ایرانی، یک روزنامه نگار ایرانی به شما عرض میکنم، در سال 2014 میلادی در لس آنجلس یک مجله منتشر میشد که من و خانم پیرایه یخبایی به وسیله مدیر این نشریه پشتیبان این نشریه معرفی شدیم. یک روزی به ایشون گفتم که به ناشر گفتم که شما که این من نشریه رو داریم منتشر میکنید بیایید عکس امیر طاهری رو چاپ کنید، این بزرگترین روزنامه‌نگار دنیاست. گفتن که پس مقالهش رو شما بنویسید. گفتم باشه می‌نویسم. نوشتم دادم بهشون 2-3 صفحه 4 صفحه و بعد وقتی ایشون گرفتن مطلب رو دیدن گفتن عجب، باورتون نمیشه. 4 روز بعدش دیدم از خبرگزاری های خبری رو مقابله کردن که در مراسم اسکار مطبوعاتی امیر طاهری برای اولین بار از منطقه خاورمیانه و از ایران بهترین روزنامه‌نگار دنیا شناخته شد، که من مقاله که نوشتم برایشون نوشتم امیر طاهری یک سرگردان از ادوارد سابلیه و اریک رولو در فرانسه، از حسن این هیکل در مصر و همینطور از جک اندرسون در آمریکا بالاتره. برای اینکه ما رفته بودیم به فرودگاه، مثلا پاپ وارد میشد ما رو تو یک تناب آبی به اصطلاح جا داده بودن و پاپ وقتی پیاده شد اعضای سفارت واتیکان میگفتن ویوا پاپا و یه چیزایی رو به ایتالیایی میگفتن. امیر طاهری یک کلمه نمیدونش ولی میگفت میدونی چی دارم میگن؟ میگن سلام ای یوحنای بزرگ، ای وارث کفشای مایی گیر. یا مثلا در شبی که شاه حزب رستاخیز اعلام میکرد، آقای طاهری اصلا و ابدا یک کلمه رو ننوشت. من در اون جلسه بودم، آقای شادزباد دکتر بسمازاده بود سردبیر مجله زنی روز و رفتیم کیهان و ایشون تمام گفته شاه رو و تنها کسی هم بود که بلند شد به عنوان اولین پرسش کننده برگشت که برازم چون من از حزب رئیس و ویزیتا خوشم نمیاد، میخواستم ببینم اسم این چیه، که ایشون گفتن حزب رستاخیز یا رستاخیز یا همچی چیزی که البته از کیهان گرفته، برای که در کیهان ما یه سرود رستاخیز داشتیم میخوندیم به مناسبت های مختلف. ولی به شما بگم امیر طاهری در همون گزارش که من نوشتم یک انسیکلوپدیای متحرکه، برای که یک آقای اومد در کیهان انگلیسی از آقای زرنگار سردبیر وقت کیهان انگلیسی یه لغتی رو پرسید، برگشت کنم نمیدونم، برو از این جوانی که اینجا نشسته بپرس. و بسیاری از سفرها خب با هم بودیم، مثلا در بحرین که رفته بودیم مدیر پرتی راشترین نشریه اومد گفت آقای امیر طاهری که، گفتم آقای زاهدی، باز آقای ارشید زاهدی رفته بودیم وزیر خارجه، گفت میتونم میشونه ولی من میخوام ببینم این کسی که این مقالات و این زیبایی رو به فرانسه و به انگلیسی مینویسی کیه. و از این نمونه ها بسیار داریم. البته ما روزنامه‌نگارای خوب بازم داشتیم، یکی آقای دکتر سمسار سردبیر کیهان بود که جای خودش رو و امیر طاهری داد، آقای مجید دباوی سردبیر زنی روز بود، داشتیم روزنامه‌نگارا، محمد پورداد بود شادروان، همینطور در جاهای مختلف داشتیم اینا روزنامه‌نگارای بسیار خوب و وارد، علی باستانی در روزنامه اطلاعات داشتیم، اسماعیل یگانگیر داشتیم، همینطور در کیهان روزنامه‌نگاری در کیهان انگلیسی داشتیم. بنابراین ایران داشت خیلی خیلی جلو میرفت از هر جهت، از جمله در کار روزنامه نگاری، و باید واقعا افسوس خورد که این موقعیت رو ما از دست دادیم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
استاد آذری، در گفته‌هاتون، سخنانتون اشاراتی داشتین به خاطرات و سالیان گذشته، اونها رو یک سریشو برشمردین. می‌دونیم که در سینه خاطرات بسیار زیادی دارین در دوران کار روزنامه نگاریتون، چه در کیهان چه در خبرگزاری پارس. اگه بخواین یه نمونه هایی از اون خاطرات به یاد ماندنیتون رو بازگو کنین، به کدوم ها اشاره میکنین؟
حتما خودتون یادتون هست که آخرین سفر شاه و شهباره به کاخ سفید که باعث شد گاز اشکاور بپاشد در زوار کارتر، اون خبر من دادم و اتفاقا از اون حادثه خبری خاطراتی دارم، همینطور در جاهای دیگر ها عرض کنم خدمتتون. من رفته بودم به کاخ سفید، چون از خبرگزاری برای من تلکس آمد که خودتون برسونین به کاخ سفید و این خبر بفرستید. من رفتم کاخ سفید، برنامه انجام شد، تباتبایی که بعدا در آمریکا به قدر رسید این کنار دست من بود. نطقا که شروع شد، من دارم فشردش میکنم، نوتخا که شروع شد یه دفعه دیدم که به من رو کرد، گفتش که علازه چرا ناراحت هم؟ گفتم ناراحت نیست. گفت نگاه کن، نگاه کردم یه حلقه سفید همچین گاز داره متساعد میشه به طرف آسمان. و برنامه که تموم شد گفتم خبرنگارا فیلمبردار رو اینا بیان داخل کاخ سفید، اینجا هم یک برنامه ای خواهد بود. ما که رفتیم اونجا توی کاخ سفید، یک قطعه فرش سفید، کاملا سفید، هنر هنرمندان کاشان، اینها از چهره و نیمتنه آبراهام لینکلن بافته بودن در یک قاب پایدار شیشه‌ای و این رو شاه اومد به عنوان رهاورد سفر به کارتر داد. و کارتر به جای تشکر برگشت گفت اعلی حضرت امروز با آلودگی هوای پایتخت ما آشکار شد، در حالی که بسیاری گزارش ها بعدا منتشر شد و معلوم شد که اون گاز اشک‌آور عمدن پاشیده شده بود تا شاه رو تحقیر کنن. خاطره دیگری که دارم در کاخ کرملین در مسکو، آخرین سفر علازمین به اتحاد شوروی سابق بود که در زمان کاسیگین و برژنف و گرومیکو من اعزام شده بودم برای این خبر. ما یک به اصطلاح رایزن مطبوعاتی وزارت خارجه برامو گذاشته بودن که ما رو ببره از این نقطه به اون نقطه که مورد بازدید علازات قرار میگیره، که به فارسی میگم آقایان محترم میرویم، یعنی برویم و میگم میرویم. بعد یک مهمانی به افتخار علازاده در کاخ کرملین برگزار شده بود که شب لطخایم رد و بدل میشد. من هر وقت میخواستم به مسافرت برم اول میرفتم مطالعه میکردم یه مقداری درباره اون کشور، اقتصادش، سیاستش. و بعد درست بیادم هست که سفر اول شاهنشاه به روسیه زمانی بود که نیکیتا خروشچف دبیر اول حزب کمونیست بود و در مهمانی که به افتخار شاه ایران داده بود گیلاس خودش رو بلند کرده بود، محکم کوبید به میز و گفت ایران سیب سرخی است که بالاخره یک روزی خواهد رسید و به دامان ما خواهد افتاد. شاه هم بلند شده بود، گیلاس خودش کوبید به میز و گفته بود که ما هم تا پای جان از مملکت خودمون دفاع خواهیم کرد. و میدونید که ایران و روسیه 600 کیلومتر مرز عادی مشترک دارن. شاه از همون ضیافت بلند میشه، یک راست میره فرودگاه، سوار هواپیما میشه، برمیگرده به ایران. حالا این سفر دوم من رفتم اونجا، یعنی فرستاده شدم به این آقای رایزن مطبوعاتی وزارت خارجه، گفتم که من یک نسخه نطق آقای پادگوری صدر رئیس شورای عالی اتحاد شوروی رو لازم دارم. گفت ساعت 8. گفتم نه خیر. گفتم آقای بسروف ببینید من از الان آغاز سفر به شما بگم من رو برای پیکنیک اینجا نفرستادن و خبرنگار امروز و دیروز نیستم، من الان نسخه ایشون رو میخوام، اگر به من ندین میرم پیش آقای به وسیله مترجم پیش آقای برژنف یا کاسیگی شکایت میکنه میفرستن سیبری. گفتم که خود شد رفت آورد یک نسخه به من داد، من یک کپی گرفتم دادم به شادروا ایرج گرگی و نسخه علازرست هم آقای شجاعالدین شفا داد. گرگی بوده رفت یه خبر رو مخابره کنه مثلا رو دست من بلند شد، چون در فرودگاه که وارد شده بودیم وقتی من پرسیدم آقای مترو تلفن ما کجاست، گفت 4 خط داریم هر 4 در اختیار آقای گرگینه. گفتم نشد، همون حرف بهش دادم که من رو برد توی ساختمان و اون یک میکروفون از میز اومده بود بیرون، من شماره گرفتم به ایران من خبر رو دادم. بعد وقتی مهمانی کاخ کرملین شروع شد من گفتم در کاخ کرملین میمونم، موندم. اتفاقی که نمیباید بیفته افتاد، چون شاه بر اساس سیاست موجود و روابطی که بین دو کشور هست اون نطق گذاشت کنار، خودش صحبت کرد و من شروع کردم تون نویسی کردم. یک دفعه وقتی نطقه تمام شد آقای شفا اومد به طرف من بودو که اون نطقه که من دادم اصلا ازت قابل پخش نیست، حالا میخواست مثلا بشینه افکار خودشو متمرکز بکنه یه چیزی از مجموعه گفته های شاه بنویسه تنظیم کنه بده به آقای شفا. من تون نویسی کردم گرفتم. گفت چی؟ گفتم بله همه رو گرفتم، خدا رو گواه میگیرم. برگشت گفتش که برای تقاضای نشان میکنم، البته نشان شما دیدین منم دیدم، من وظیفه خودم رو انجام دادم، خبر گرفتم تنظیم کردم قشنگ دادم. نگاه کرد که به عالیه. این دوتا فقط خاطره از کار خبرنگاری بود که خبرنگارایی که برای آینده میان جای ما رو بگیرن باید از این موارد تجربه بیاندوزن، یادشون باشه که هنگام مخابره خبر چیکار باید کرد.
یه خاطره دیگه هم داشتین استاد آذری در مورد اونچه که شما بعد پیاده میکردین و گویا خط خطی بود یا مسئله پیش اومده بود ولی شما این رو حالا به خاطرتون به یادتون سپرده بودین و بعدم شاهنشاه از شما قدردانی کرد. اون چه موردی بود؟
یه سفری بود به آذربایجان، من یاد داشتم اون مبلغ کاهی بود، یه خودکار بیکم دستم بود که مطالبه می نوشتم تا یک جایی علازاد اومدن لطف کردم من شروع کردم تون نویسی. هوا خیلی گرم بود، این عرق پیشونی من می چکید روی کاغذ کاهی و این خودکار نمی نوشت، یه جاش می گرفت یه جاش نمی گرفت، پیس بود. یه دفعه دیدم که اولیا حضرت اومدن جلو، گفتن گرفتی خبر؟ گفتم بله. گفت این که اینجوریه، گفتم بقیش تو کلبه. بعد اومدیم فرودگاه، همیشه یک رادیو سازیستوری بزرگ سیاه با آنتن بلند می آوردن برای سفر داخلی حضرت که خبرها رو گوش میکردن. من اومدم تا فرودگاه، خبر سنگینم بود بر روز. اومدم فرودگاه، هم پایین استاده بودم، حضرت اومدن از پلار رفتن بالا با جت استار برمیگشتن هوای وقت فساسی خودشون برمیگشتن تهران. یه مرتبه چشم به من افتاد، دیدم که روش کردن به آتابای، بیخ گوشش یه چیزی گفتن و آتابای پیاده شد داره میاد به طرف من. من دلهوره پیدا کرده بودم، برای که دو هفته قبلش در شیراز آمد در پالایشگاه رو افتتاح کردن، خبرنگاره دیگه هم بودن، ولی از یک نکته رو به اصطلاح اشاره نکردن. من با دستگاه ضبط صوت خودم این رو ضبط کردم، دیگرانم با بوم اون میکروفونی که میله داره و از یک کمی فاصله که دو متری ضبط میکنه بچه های تلویزیون ضبط کرده بودن. خبرم وقتی پخش کردیم یه دفعه دیدم جنجال به پا شد از طرف کشورهای عضو اوپک که نه صنایع مادر رو نمیتونن واگذار کنن، چه ما رو خواستن. وزیرم وزیری بود که به کار مطبوعاتی اصلا وارد نبود، برای که من وقتی با شاهزاده حسن ولیت وقت اردن هاشمی توی اردوی فلسطینیان در اردن هاشمی مصاحبه کردم آوردم پیشش، گفتن برید حالا یک صدای ام کلثوم دیدش بذاریم پخش کنید، برای مصاحبه جدی رو که با ام کلثوم پخش نمی کنم. بعد رفتم پیشش گفتم چه خبری بود که شما دارید؟ گفتم خبر من درست بود. گفتن لخیر اینطوری نبود، علازاد اینطوری نبود. گفتم چرا؟ همینطوری فرمودم، اینا نوارش نوار براش گذاشتم. یه دفعه برگشتن گفتن علازاد اینطوری که فرمودن، شما چرا باید اینطوری گزارش میدید؟ گفتم من کارشناس نفت نیستم، من خبرنگارم و من باید عین اون بیانات ایشون رو مخابره کنم. داشتم آتابای رو میگفتم که اومد جلو به من برگشت کردش که علازاد خبرها رو به گوش بودن، به من هم فرمودم بیا برایمشون رو به شما ابلاغ کنم. آها باور کنید اصلا من از فرط هیجان نمیدونستم چیکار بکنم. بله خیلی خیلی دقیق بودن علازاد، خدا رحمتشون کنه، و خیلی خیلی به کار وارد بودن. از جمله در یک سلام نوروزی کاخ گلستان رو کردن به شاهزادگان دکتر بسم آزاده مدیر کیهان و عباس مسعودی مدیر مؤسسه اطلاعات که دکتر الهی چند تن از استادای دانشگاه هم بودن اشاره کردن، گفتن بعضی خبرها رو باید چندین مرتبه پخش کرد. من نمیدونم توی مملکت داره این همه کار صورت میگیره و فلان دانشی عضو کنفدراسیون گوشش میچسبونه به رادیو که یک رادیو رو مثلا با صدای نارسا گوش کنه که علیه ما برنامه اشتباه میکنه. اینها خاطرات بنده بود آقای بکتاش، اگه بخواد این رو بگم که خیلی زیاد هست.
سپاسگزاریم استاد آذری از وقتتون و اینکه این تجربه گرانبها و این پیشینه طولانی کاریتون رو در میان گذاشتید.
رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
که باورش یه دل میخوام ازم نپرسه هیچ، یه دل میخوام دیوونگی سرش. به کی باید بگم که بعضی وقتا عاشق شدن حساب کتاب نداره؟ میخوام بگم جرأتشو ندارم، میخوام نگم پرسم و در میاره. دوست دارم این آرزوی دور و کجای دنیا با خودم کشیدم. کاشکی میشد به جز تو یادم بره هرچی که دل بستم دل بریدم. تو مهربونیات یه چیز دیگه است، یه وقتا بی بهونه و اضافی. فقط دوستم داری برات مهم نیست، درست مثل عشقای بی تلافی. تو مهر مادرانت از برشته حس می کنم بال فرشته داری. تو گوش من صدای دریا بینی، دستو تو که رو قلب من میذاری. منو ببخش اگه برات نموندم، گذاشتم و گذاشتم از کنارت. منو ببخش اگه تو این حیاهو بدون من میگذره روزگاره. منو ببخش اگه یه قلب کوچیک طاقت دوست داشتن تو نداره. میخواد بهت بگه ولی بلد نیست ادای دوست داشتنو در میاره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با این که دلگیری ولی خوبی، یاد خودم میافتم از عطرت. میچسب پاییز طلایی با موسیقی بارونی و چتره. با این که زیبایی ولی تلخی، اما یه تلخی مثل نسکافه. هر وقت هستی با خودم میگم حتما خدا این دار و اطرافه. یاد یه شعر تازه میافتم وقتی سرت توی کتاباته. موهای جاری روی پیشونیت زیباترین اتفاقاته. تو خیلی عشقش برگای پاییزی، را رفتنت شبیه آوازه، ترانم و دست تو می نویسه، آهنگم و رقص تو می سازه، جادوگری از دور رفتارت شبیه یه دشت پر از اسبه، بارونی و چترت کناره هم یعنی چقدر رگبار می چسبه.
شنوندگان عزیز، قدم بگذارید به عرشه سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی و همراه من شید تا نگاهی بندازیم به موسیقی رپ معاصر. پنجشنبه هر هفته زمین رو رها کنید، به من اعتماد کنید و برای سفری فرازمینی
گوش هاتون رو به من بسپارید.
نبودنم کنارت، یه روز بشم فراموش، برم از روزگارت. من نگرانم واسه فاصله بین ما، دورت کنه عزیزم، بمونم اینجا تنها. منو یادت بمونه، تو رو یادم میمونه، جدا از هم دیگه کارمون تموم.